روز آخر، فصل اول، خامس، قسمت نهم. مسیح فریاد سردار:
ای یاران من، به سوی پیامبرتان بشتابید تا از عذاب خدا در امان باشید که در توبه به روی شما باز است.
ناگهان اسماعیل با شتاب به سوی آتش حرکت کرد و در میان ناباوری دیدگان همگان خود را به میان آتش انداخت. پس آتش فروکش کرد و گویی اصلا آتشی در آنجا نبوده. یحیی فریاد الله اکبر سر داد و گفت:
الله اکبر! آفرین اسماعیل، آفرین که خوب این ملعون و جادویش رو رسوا کردی. همانا تو به دستور رسول خدا محمد مصطفی عمل کردی و خود را به آتش او که حیله و سحر بود انداختی و آتشش را خاکستر کردی.
ای فریب خوردگان، حال که به چشم خود دیدید که چگونه معجزه دروغین این ضد مسیح را رسوا ساختیم، از لشکر او خارج شوید قبل از این که گرفتار نیرنگ و دروغی دیگر شوید.
شما فکر می کنید که در آتشی که از قهر و خشم خدا بود رفته اید و نسوختید؟ آیا اینقدر ساده لوح هستید؟ نفهمیدید که من چگونه عشق ریختم و برای شما از خداوند فرصت طلب کردم؟ که به خدا قسم، من طاقت دیدن سوخته شدن یارانم را در آتش جهنم ندارم. عزیزان، هنوز فرصت هست تا برگردید. ای عثمان، اگر شک و تردید این گمراهان نبود، تو الان از یاران خاص برادرم مهدی و من بودی و به همراه سیاه پوشان به دیدن مهدی می رفتی. همانا آنها نه تنها تو را از دیدن آن حضرت دور کردند، بلکه از سپاه حق هم خارج ساختند. من در حال ملحق شدن به سپاه حق هستم. هر کدام از شما که به اشتباه خود پی برده اید، می توانید به دنبال من به لشکریان مهدی ملحق شوید و هر کدام که در این گمراهی ماندید، به ناچار به دست یاران آن حضرت نابود خواهید شد و به جهنم خواهید رفت.
مسیح به سخنانش پایان داد و به نزد لشکر خود بازگشت. عثمان به اطرافیانش گفت:
ما اشتباه میکنیم، ما فریب خورده ایم. ببینید، در حالی که مسیح میتوانست ما را با اشاره نابود سازد، باز هم به ما فرصت میدهد و حاضر به بخشیدن ماست.
مگر به چشم خود ندیدی که اسماعیل چگونه جادویش را رسوا کرد؟ ای عثمان، فریب مظلوم نمایی و عشقهای دروغین این ضد مسیح را نخور، که اگر عیسی ابن مریم در اینجا بود، هرگز عشق را این چنین از یارانش گدایی نمی کرد. او با ایمانی که در نفس خود دارد، دلهای ما را مطیع عشق خدایی خود می ساخت. نه عثمان، نه، هرگز این سیاه دل مسیح نیست و هر مکری کند نمی تواند دلهای روشن شده ما را خاموش کند.
یعنی تمام این لشکر نادانند و فقط ما 6 نفر میفهمیم؟ یعنی آن همه عبادت ها که دیده ایم و ناله ها که شنیده ایم همه دروغ بوده؟ باید سخنان پیامبرم را رد کنم و به حرفای اسماعیل اعتماد کنم که جوانی 18 ساله است و ممکن است فریب شیطان را خورده باشد؟ اگر اسماعیل در آتش نسوخت، به لطف بخشش مسیح بود. نه، من نیز به رنگ این جماعت در خواهم آمد و به خدا قسم این شمایید که در گمراهی هست.
عثمان خواست به سمت لشکریان مسیح برود که حمزه به رویش شمشیر کشید و گفت:
اگر میخواهی در میان آنها باشی، بهتر است همین حالا به جهنم بفرستم.
چه میکنی حمزه؟ او مجبور نیست با ما باشد. همانطور که حسین علیه السلام در کربلا کسی از یارانش را به بودن در کنار خود اجبار نکرد، او را رها کن. رها کن که دل ظاهربین و مریض او به کار ما نمی آید. رهایش کن برود.
5 نفر در مقابل بیش از 100,000 نفر. ابراهیم رفت تا برای لشکریان مسیح صحبت کند. شاید آنها را از فریبی که خوردند و خوابی که فرو رفتند بیدار کند. ابراهیم در مقابل لشکریان قرار گرفت و گفت:
ای مردمان، خضر نبی مرا از حیله‌ای که در آن گرفتار بودم با خبر ساخت و من هم به شما آنچه که او گفته بود را آموختم تا به راه راست هدایت شوید. آیا در قرآن کریم نخوانده اید که خداوند می فرماید هرگز شیطان را نپرستید؟ شیطان سخت با خداوند رحمان مخالفت و عصیان کرده است. آیا نمی ترسید که از خدای مهربان بر شما قهر و عذاب رسد؟ چرا که با شیطان یار و یاور شده ای؟
برو ای ابراهیم که تو فریب شیطان را خورده ای و به روی پیامبرت شمشیر کشیده ای. ما به چشم خود قدرت او را در آتشی که از آسمان فرود آورد دیدیم
و مانند فرعون دیدید که اسماعیل چون موسای پیامبر چگونه سحر او را باطل کرد و باز ایمان نمی آورید؟ همان گونه که عصای موسی اژدها شد و سحر جادوگران دربار فرعون را باطل کرد، اما او باز همچون شما ایمان نیاورد.
نسوختن اسماعیل به لطف دعای مسیح بود و او در عین قدرت باز هم به شما فرصت داد. چه خوب است که شما هم توبه کنید و به لشکری برگردید که در پناه پیامبرش در امن و امان قرار دارد.
چگونه مدعی می شوید که در سپاه عیسی ابن مریم هستید در حالی که من به شما از جانب خضر نبی گفتم که روح الله هنوز ظهور نکرده است؟ همانا شما بی خردان از ترس جانتان حقیقت را انکار می کنید و دین خود را پیرو دنیای کسی قرار داده اید که گمراهیش آشکار است، پرده اش دریده و فرد سخاوتمند در همنشینی با او لکه‌دار و شخص بزرگوار در معاشرت با او به سبک مغزی متهم می گردد. شما در پی او می روید و چون کفداری گرسنه به دنبال پسمانده شکار شیر درنده هستید. به بخشش او نظر دوخته اید که قسمتهای اضافی شکارش را به سوی شما افکند. پس دنیا و آخرت خود را تباه کرده اید، در حالی که اگر به حق می پیوستید به خواسته های خود می رسیدید. اگر خدا مرا بر شما و آن ضد مسیح مسلط گرداند، سزای زشتی های شما را خواهم داد. اما اگر قدرت آن را نیافتم و باقی ماندید، آنچه در پیش روی دارید برای شما بدتر است. سوگند به خدا، دجال از من سیاست مدارتر نیست، اما دجال حیلگر و عوام فریب است که برای رسیدن به اهدافش خود را طرفدار شما نشان می دهد، در حالی که جنایتکار است. اگر نیرنگ ناپسند نبود، من و یارانم زیرکترین افراد هستیم، ولی هر نیرنگی گناه و هر گناهی نوعی کفر و انکار است و در روز رستاخیز در دست هر حیلگری پرچمی است که با آن شناخته می شود. به خدا قسم من و یارانم با فریبکاری او غافلگیر نمی شویم، چنانچه اسماعیل نشان داد، و با سختگیری او ما ناتوان نخواهیم شد. ای کوران از راستی و حقیقت، این دجال تک چشم افسونگر ذهنهای شماست و مسخ کننده انسانها، ضد مسیح و مظهر نظام ضد انسانی حاکم بر جهان است. نفرین بر شما که چشمهایتان را به روی حقیقت بسته اید و به راستی که کور از دیدن راه درست و الهی شده اید.
ابراهیم تنها برگشت و حتی یک نفر هم با او همصدا نشد.
ای ابراهیم چه شد؟ به آنها چه گفتی؟
این مردم را به یاد خدا فراخواندم، اما خدا را به یاد نیاوردند و آنان را موعظه کردم اما پند نگرفتند. پس اینک جز کشتن ما هدفی ندارند و ناچار امام خود مهدی را در بهشت ملاقات خواهیم کرد.
چه زیبا فرمودند امام صادق علیه السلام که درود خدا بر او باد که همه روزها عاشوراست و همه زمینها کربلاست. پس ما نیز چون حسین ابن علی و یارانش در مقابل باطل می ایستیم.
پس شمشیرهایشان را از غلاف درآوردند و سپرهایشان را در دست گرفتند، به جز محمد که به جای سپر از دو شمشیر استفاده می کرد و سپر در دست نمی گرفت. ابتدا محمد به میدان رفت و چنان با دو دست شمشیر می زد که گویی در حال درو کردن مزرعه گندم است. وحشت عجیبی از شیوه شمشیر زدن محمد و نحوه جنگیدن او در دل لشکریان افتاد، به طوری که وقتی محمد به جناحی از لشکر حمله می کرد، افراد آن جناح مانند مور و ملخ به جناح دیگر پناه می بردن و از مقابل شمشیرهای او می گریختن. ناگهان هوا تیره شد و افق سیاه و چهره زمین گرفته و عبوس. سپس در صحرایی که فقط شن و ماسه بود، از زمین زیر پای لشکریان تکه ها و قلوه های سنگ بیرون زد و فردی به نام ابولهب فریاد زد: ای سربازان سپاه حق، از سنگ های زیر پایتان بردارید و به سمت محمد پرتاب کنید تا شمشیرش از کار بیفتد و بر او چیره شوید. پس هر کسی سنگی از روی زمین برداشت و به سمت محمد پرتاب کرد. چنان آسمان پر از سنگ شد که پرده ای از کوه سنگی جلوی نور خورشید را گرفت. گویی از آسمان باران سنگ می بارد. بیش از 100,000 قلوه سنگ در آسمان به پرواز در آمدند. اولین سنگ به دندان محمد خورد و دندان او را شکست. بعد سنگی به پیشانیش خورد و خون از آن جاری شد. تکه های سنگ بدن او را تکه تکه می بریدند و محمد تشنه و ناتوان شد. روزه بود و گرمای صحرا باعث شد ضعف بر او غلبه کند. کم کم از پای در آمد و شمشیرها از دستانش جدا شد. بدنش از اسب به زمین افتاد، اما سنگها همچنان بر او فرود می آمد و خون او را بر روی زمین عبوس و تشنه صحرای دروغ و فریب می ریختند. آنقدر به او سنگ زدند که جسم او در زیر سنگها زنده به گور شد. پیرمردی از میان لشکریان خارج شد و به بالای جسد مدفون شده محمد آمد. عصایش را به سنگ‌های انباشته شده بر روی جسد محمد کوبید و گفت:
ای محمد، منم ابو سفیان. چه شدند آن دستانی که با دو تیغ سر را از بدن چون خوشه گندم از ساخ جدا می‌کرد؟ حالا تو به زیر افتاده ای و ما و لشکریان من ایستاده ای. این تکه های سنگی که در زیرشان مدفون شده ای از بدن مبارک همان بت‌هاییست که عمرو بن لحی در راه برگشت از شام به سوی مکه به وحی جنیان از زیر شنهای بیابان تقامه در آورد. اونها را با خود به مکه برد. آری ای محمد، هم رو با زور شمشیر توانست دین ابراهیم را از مردمان بگیرد و آنها را دگر بار به بت پرستی وادارد. درود خدایان بر او و این سپاه باد. اما به فرمان پیامبر تو محمد ابن عبدالله و به دست علی ابن ابی طالب بت‌ها شکسته شدند. اما امروز آری تو امروز در زیر پای لات، منا، دفلس، وزای و هوبل هستی، پنج بت بزرگ و اصلی خدایان مکه، و بدان که ما بر تو و جد تو پیروز شده ایم.
پایان قسمت نهم، کاری از گروه رسانه‌ای صدای میقات.